شیش تیر 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحثمون دوستان یادشون بود باشد در ادله مشهور بود. سه تا روایت تا حالا خدمت شما به عنوان دلیل مشهور ذکر کردیم، دو تاش رو مناقشه کردیم، ولی روایت اول رو پذیرفتیم تا حالا. حالا میرسیم روایت چهارم. روایت چهارم اون روایاتی است که یه دسته روایت داریم که کسی که مال خودش رو میفروشد بعد به خریدار میگد تا فلان مدت من اگر پول شما رو برگردوندم شما عین مال من را به من چه کنید؟ برگردونید. خوندیم سابقم این دست روایات به جهت این که مثلا احتیاج به پول دارد الان، حالا خونشا یا ماشینشا یا هر وسیله دیگری، طلایی، فرشی، چیزی که داره، میاد میگه من اینو به شما میفروشم، بخر از من، پولشو به من بده. من این مال را، این عین را یک سال مثلا، شیش ماه نگردار. تو این فاصله من اگر پول شما را، ثمن را، خب برگردوندم، شما عین مالم به من چه بده؟ برگردون. یعنی در واقع میخواد قرض بگیرد، خب ولی میدوند کسی بهش این مبلغ رو قرض نمیداد، مالشو میفروشد، ولی شرط میکند هر وقت مثل ثمن را برگردون در یه مدتی، این مال توسط خریدار به او چه بشه؟ رد بشود. خب به این میگویند که بیع خیار با این شرط که بله بایع میگه به مشتری من هر وقت مبلغی رو که شما دادی بهت برگردوندم، حالا تو شیش ماه، تو یک سال، تو دو سال، تو هر فرجه زمانی که برش توافق می کنند، شما چه کن؟ مال منو برگردون به عینش را برگردون.
این شبیه از یقا به امانت نمیشه، امانت بسید؟
نه، فروخته.
شیش ماه پول مالا نگردم، بعدا خونه را برگردون.
شیش ماه پولا نمیده نگرداره، شیش ماه خونه را فروخته است، پولم گرفته زده به زخمش، پولا که قایم نکرده است که، پولا مشکلش رو با پول برطرف کرد. خب حالا میگه اگه من بتوانم پول رو دوباره جور کنم و به شما برگردانم، شما خانمو بهم برگردون. خیلی خب این یه شرط دیگه، این یه شرط خیاره برای خودش که چنین خیاری بایه جل کرده، مشتری هم خیار رو قبول کرده. خب بنابراین خیار چیه؟ این خیار نافذه، صحیحه، خداشون با هم جل کردن، مشکلی هم نداره. روایات هم میگه صحیحه. ملاحظه بفرمایید روایاتشو، وسائل جلد 18 صفحه 18 حدیث 1، با باب هفت از ابواب خیار، صحیحه سعید ابن یسار. نره قبلا خوندیم و جلد 18 صفحه 19 حدیث 1 باب 8 موثقه اسحاق ابن عمار. خب حدیث اول باب 8، تو این روایات می فرماید که چون سمن رو که بایه گرفته که زده به زخمش، نیگر نداشته که، مشکلی رو که داشته با این پول برطرف کرد. حالا تو روایات میگه من مثل سمن رو میارم، مثلشا نه عینشا، چون عینشو که هزینه کرد، ولی میگه وقتی من مثل سمن رو میارم تو عین فرشم و طلام و خونه و ماشینم و بی برگردم. بنابراین بیعه ممکنه بتواند مال رو برگردوند، یعنی مثل سمن رو بیاره، ممکنه نتواند. اگر نتواند تو مدتی که تعیین کرده مثل سمن رو بیاره، لا محاله بیع چه میشه؟ مدت خیار میگذرد و بیع میشه چی؟ لازم. درست شد؟ و اگر توانست در این مدت مثل سمن رو برگردوند، خیلی خوب، دیگه خیار داره، معامله رو فسخ میکند، عین مالش رو میگیرد. حالا در این مدت فرض کنید 6 ماه، 8 ماه، 1 سال، در این مدت این عین یعنی مبیع مال چه کسی است؟ مال مشتری. بنابراین منفعتی هم که دارد، منفعت مال کیست؟ مال مشتری. لذا تو روایتش میگه اگر در این مدت منافعی وجود دارد تا قبل از فسخ، یعنی تا قبل از این که مثل سمن رو بایه بیارد و معامله رو فسخ کند، منافع تا قبل از فسخ مال کیه؟ مشتری. بعد از فسخ منافع مال کیه؟ بایه. خب ما یه قاعده کلی داشتیم اگه یادتون باشد، قاعده کلیمون این بود که منفعت تابع چیست؟ تابع ملک. هر کی مالک عین است، مالک منافع عینم هست. قاعده کلی است، عقلا هم قبول دارن این قاعده. هر کی مالک عینه، مالک منفعت هم هست. تو این دست روایات منفعت در زمان خیار رو میداد به مشتری، میگه منافع در زمان خیار و تا قبل از فسخ مال مشتری است. وقتی منفعت را به مشتری میدهد، یعنی این اقرار به ملکیت مشتری است، که بنابراین مشتری مالک است، در حالی که هنوز خیار مدتش چی؟ تمام نشده است، چون بایه خیار دارد دیگه و لذا میتوند فسخ کنه. در حالی که هنوز مدت خیار تمام نشده است، روایت میگه منفعت این مال مشتری است تا قبل فسخ. وقتی منافع تا قبل فسخ مال مشتری است، با قاعده کلیه که منافع تابع ملک است، معلوم میشد ملکیت مشتری رو پذیرفته است، که میگه منافعش مال مشتری است. بنابراین این دست روایات دلالت دارد برای این که ملکیت به عقد حاصل میشه و لازم نیست مضی زمان خیار بشه و در پایان مضی زمان خیار ملکیت برای مشتری بیاد. نه، ملکیت به چی حاصل می شود؟ به این روایت. خب مضافاً به این که می توان استدلال را بازم محکم ترش کرد. منفعت بایه سمنو گرفته خرج کرده دیگه، بایه فروشنده جنسشو میده مقابلش چی میگیره؟ پول. پولو زده به زخمش، مریضی داشته، قرضی داشته، مشکلی داشته، با اون پول مشکلشو برطرف کرد، تموم شد. منفعت بایه هم اینه که مشکلش چه شد؟ حل شد. حالا میگه من میگردم پول رو دوباره چه میکنم؟ جور میکنم. من اگه پول را، چون پول اول را که سمن را که زد به زخمش مصرف کرد، تمام، منتها میگه من قدرت این رو دارم که از نو پول را چه کنم؟ توی فرجه 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، هر چه زمان گذاشته میتونم دوباره این پول رو فراهم کنم. لذا به طرف میگه منو بیخونه نکن، من پولتو میدم، شما خونه منو بهم پس بده. پس منفعت بایه همون مشکلیست که ازش حل شد. پولی میخواست تا مشکلش رو حل کنه، پول گیرش آمد. خب میگوییم خدمت شما آنچه که از خارج معلومه این است که بایه در سمن تصرف میکنه، یعنی بایه پولی رو که گرفته که قایم نمیکنه، که سپرده نمیکنه تو بانک. الان زندگیش به یه مشکلی برخورده، الان پول میخواد. فرض کنید میخواد زنش رو طلاق بده آقای واعظ، باید مهر زنه رو بدن. هفته پیش آمده بود پیش من، میگفت آقا خونه ما زدم به اسم زنه، آپارتمان، ماشینم هم زدم به اسمش. حالا رفته بود، حالا شوهر اینجوری میگفت، ما که اطلاعی نداریم، مرده اینجوری، 3 بعد از ظهر آمده بود کتابخونه پیش من، میگفت یک گندی بالا آورد، بچه‌م داره، یه پسر داشت، گفت بچه‌رم داد، خیلی خوب، حالا ادعای مهر کرده تو دادگاه. آپارتمانمو زدم به اسمش، میگه اون که مال خودمه، کار به تو نداره. ماشینم هم که زدم به اسمش، میگه اونم که مال خودمه، به تو چه؟ اینا مال خودمه. الان تو باید خیمنه طلاق بدی، مهر بده. میگه یه مهرم از من میخواست، من دیگه بیش از مهرش بهش داده بودم، اون خونه و ماشین از مهرش بیشتر بود، ولی چون بابت مهر بهش نداده بودم و رسید نداشتم، او تقاضای مهرم داشت. حالا او میگفت، میگفت آمدم اینجا سر قبر آقا جون شما یه فاتحه خوندم و گفتم یه کاری بکنیم قاضی دلش رحم شد به ما. بعد دوباره آمده بود، میگفت حالا آمدم دوباره براش فاتحه بخونم، همینجور شد. تو دادگاه قاضی گفت خانم این خونه و ماشین رو کی به تو داده؟ خب معلوم بود دیگه، من سند زده بودم به اسم زنه، گفت خب شوهرم داده، ای داده دیگه، چون نمیتونست منکر بشه که سند از طرف مرد خورده بود به اسم زنه. درسته؟ تو سند می نویسن خریدار کیه؟ فروشنده کی؟ گفت چون سند من زده بودم، قاضیه گفت این سندارم خونه و ماشین و اینا از کجا آوردی؟ گفت خب این بهم داده. گفت خب اینی که بهت داده از مهردم بیشتر بهت داده دیگه، چه مرگیده؟ دیگه میخوای بری مهرده پیش گرفتی، میخوای بری که بیا برو. و اون روز سه بعد زور آمده بود و خوشحال که امرو طلاقش داده، خیالم راحت شد. ها؟ نه به حضرت عباس، نه، گفت دروغ. چرا؟ تا قبر آن چار انگوش راهه. نه چیزی نداد، ولی گفت آمدم اینجا فاتحه خوندم و اینا، نتیجه داد. میگفت یعنی بالاخره دیگه چیز اضافه ای ندادم، چون ضعیفه یه مهرم میخواست بگیرم. قاضی گفت اینا که بد داده از مهرت بیشتره، دیگه چی میخوای؟ خب و خوشحال بود، از تو دادگاه اومده بود و خوشحال، زنش هم طلاق داده بود، ولی میگفت های راحت شد. چی؟ دیگه بهش داده است دیگه، دیگه حالا هرچه شده است دیگه، اون قاضی نبریده که دوباره باید مهر بدی. بعدم میگفت، حالا او میگفت که زنه یه گندی لای سرشم بود، یعنی یه قول و قرارایی، یه قضایایی داشت که دیگه میخواست بره. منم که فهمیدم این کف کوف لای سرش است، منم دیگه میخواستم ردش کنم برد، دیگه فایده نداشت. خیلی خوب، قرض این که یه وقت طرف الان میخواد زنه رو رد کنه، پول میخواد دیگه، مهر زنه رو باید بده، میاد یه شیئی، طلایی، فرشی، خانه‌ای، زمینی میفروشه، لکن برای خودش خیار میگذاره. بنابراین باید جایز است که در ثمن تصرف کنه. این پول رو بابت مهر، بابت چک، بابت بیماری، بابت هر چی که میخواد، باید ثمنی رو که گرفته میتوند هزینه کند یا نه؟ میتواند. خب همین که باید میتواند ثمن را هزینه کند در حوائج خودش، خب این معلوم میشه که باید مالک چه شده؟ مالک ثمن شده. و بعد که میخواد برگردوند، تو روایات میگه ازا جا به مثل ثمن، یعنی او پولو که خورده، او پولو خرج کرده، او پول تمام، لکن چه می آورد؟ مثلشو می آورد، مانندشو می آورد. پس یعنی دیگه اون پول نیست، ولی مثلشه، مثل اون پول رو میارد، نه خودشا، چون خودشو که قایم نکرده بیارد، که مثلشو میارد. بنابراین همون گونه ای که بایه میتواند در ثمن تصرف کند چون ملکش شده است، مشتری هم مالک مبیع شده است، و وقتی مشتری مالک مبیع شده است، او هم میتواند تصرف کند و منافع مبیع مال کیست؟ مال مشتری است. تا قبل از فصل منافع مال مشتری است. وقتی منافع مال مشتری باشد، یعنی مشتری مالک است. وقتی مشتری مالک بشه، پس روایت دلالت دارد قبل از انقضاء خیار ملکیت حاصل میشه. این استدلال به این دو طائفه روایت، به این طائفه روایت برای قول مشهور. خیلی تا اینجا پس استدلال به روایت و تقریب استدلال معلوم شد. حالا دو تا اشکال به این استدلال شده است، دو تا اشکال. اشکال اول، گفتن که آقا اونی که شیخ طوسی میگوید که تا زمانی که خیار پایان پیدا نکند ملکیت مبی بر مشتری حاصل نمی شود، جناب شیخ در خیار متصل میگوید، یعنی خیاری که از اول عقد جعل بشه و خیار متصل به عقد باشد. و اما اگر خیار خیار منفصل است، شیخ همون نظر مشهور رو دارد که ملکیت به عقد حاصل میشه و در ما نحن فیه خیار، خیار چیست؟ خیار منفصل است. یعنی میگوید معامله را انجام میدهد، بعد میگه اگر من یه روزی روزگاری، خب حالا در یه فرجه زمانی معین، هرگاه من سمن را توانستم برگردونم، شما چرا به من بده؟ این مالم رو بهم برگردون. پس این خیار خیار منفصله، یعنی منفصل از عقد. عقد خونده شد تمام، هر وقت دو ما دیگه، شیش ما دیگه، یه سال دیگه، دو سال دیگه، هر چه زمان گذاشت، حتی ممکنه زمان نذاره، بگه هر وقت من پول دو برگردوندم تو هم این مالمو به من بده. خیلی خوب، بنابراین خیار خیار منفصله، یعنی اون وقت که پولو میدن میشه صاحب خیار فسخ، تا پولو نداده خیاری نداره. بنابراین خیار را اینجا آمدن خیار منفصل گرفتن، منفصله از عقد نه متصله به عقد. بعد میگوید شیخ طوسی خیار متصل به عقد را میگد در پایان خیار ملکیت حاصل میشه، اما در خیار منفصل شیخ این نظر رو نداره و روایت خیار منفصله. بنابراین این رد بر جناب شیخ طوسی نیست. این اشکال اول، این اشکال اول رو همینجا جواب بدیم. جوابش چیست؟ جوابش این است که اولا، پاسخ اول، شیخ طوسی تفصیل بین خیار متصل و منفصل نمی گذارد. شیخ در مطلق خیار میگه در پایان زمان خیار ملکیت حاصل می شود، بلا فرق بین خیار متصل و خیار منفصل. پس اینی که دارد مستشکل به شیخ نسبت میدهد که شیخ، خب که شیخ در خیار متصل میگوید ملکیت بعد پایان خیاره، این نسبت درست نیست. شیخ در مطلق خیار متصلن کانه ام منفصلن قائل است به این که ملکیت در پایان خیاره و لذا تو مسئله قبلی که داشتیم خب شیخ از تصرفات غیر ذوالخیار در زمان خیار منفصل مطلقا منع میکرد تو مسئله قبلی که آیا ذوالخیار میتواند تصرف کند غیر ذوالخیار میتواند تصرف در مال بکند شیخ میگفت نه نمیتواند چه خیارش متصل باشد چه خیارش منفصل باشد نمیتواند تصرف کند چرا؟ چون مالک نیست چون هنوز مالکیتش نیامده مالکیتش در پایان خیار میاد ولذا تو از شاهد عرض مام اینه که تو مسئله قبلی شیخ قائل به منع جواز تصرفات بود برای غیر ذوالخیار حتی در خیار منفصل چرا؟ ادعا می کند که هنوز مالک نشده وقتی مالک نیست نمیتواند تصرفی داشته باشد خب پس این اشکال اول تفصیلی که مستشکل دارد به شیخ نسبت میدهد که فرق بین خیار متصل و منفصل است این تفسیر ناتمامه و شیخ در مطلق خیار حکم می کند به این که ملکیت در پایان خیار میاد این هازا اولا ثانیا این که خیاری که ما اینجا داریم کی گفته این خیار خیار منفصل اتفاقا خیار اینجا خیار چیه؟ متصل به عقد است دیگه چه کرده است؟ بباشر سلام بله شما کجا باش برید زنگ رو بزنید میگم باز کن چش خدا درست شده ها اشکال دوم اشکال دوم این است که بله جواب دوم اشکال جواب دوممون این است که خیار خیار منفصل نیست بلکه اتفاقا خیار خیار چیست متصل است چرا به جهت این که در عقد اخذ خیار کرده میگه من تا 2 سال دیگه تا 1 سال دیگه تا 6 ماه دیگه اگر سمن را به توی مشتری برگرداندم شما یه مشتری هم این مالم رو به من برگردون بنابراین این چه نیست؟ بنابراین این خیار منفصل نیست
مشخصی ندارد
لذا به ابتدا شدم هینه عقد حساب میشه با میگه 6 چون باید یه ببندد دیگه ولی اگه نبندد که معامله قراری میشه تا دامنه قیامت اگه من این پول رو بردم جنس رو پس میده ای که نمیشد که خب بنابراین باید چه کنم بنابراین باید یه زمان بگذار یه ما دیگه 2 ما دیگه 6 ما دیگه 1 سال دیگه این زمان شروعش از کیه؟ از عقد بنابراین خیار خیار چیست؟ خیار متصل به عقده خیار منفصل از عقد نیست خیار خیار متصله لذا می فرماید چی؟ لذا میفرماید این خیار جواب دوم اشکال ثانیاً. اتفاقا ما خیارمون خیار منفصل نیست و خیارمون خیار متصل است و بنابراین بله این طایفه روایت دلالت می کند بر چه آقا؟ دلالت می کند بر قول مشهور که ملکیت از زمان چیست؟ از زمان عقد، هم برای بایه، چون بایه سمن گرفته زده به زخمش، هم برای مشتری ملکیت از زمان عقده. چرا؟ چون منافع را تا قبل فسخ میگه منافع مال مال کیه؟ مال مشتری است. بنابراین معلوم میشه مشتری چیست؟ مالک شده است.
بگیم که اصطلاح ملکیت پس از انقضای خیار حاصل می شود، این همه ادله ای که قبلا عرض کردیم، مثلا اشعار و نگاه به ارنامه اینها که قبل از عقد جایز نبود، رجوع مطلقه رجعی و امثال اینها چند جلد دلیل همش کامل بشه.
فعلا ادله مشهور رو داریم میگون؟ بله. اشکال دوم، اشکال دومی که کرده اند بر این استدلال، به تقریب استدلال ما، این است که گفته اند این شرطی که در این طایفه از روایات آمده، این شرط خیار نیست، بلکه این شرط انفساخ معامله است به نفسها، یعنی شرط انفساخ کرده. میگه هر وقت پول دو پس دادم معامله خود به خود منفسخ بشود. توجه میفرمایی؟ گفتن این شرط شرط خیار نیست، شرط انفساخ معامله است هرگاه رد مثل سمن بشی.
معامله یعنی عبادت، در واقع خیار داشتن
انفساخ. خیار خیار یعنی شما مثل سمن رو میاری، بعد که مثل سمن رو آوردی میگی بستون، من اون معامله را فسخ کردم. این میشه فسخ، این میشه خیار، این خیار. اما اگر به جای خیار چه بگوید؟ اما اگر به جای خیار بگد چی؟ بگد بیا هر وقت من پول دو پس دادم معامله چیه؟ خود به خود منفسخ است. یعنی دیگه احتیاج این که بایه بگه فسخ تو ندارد، پولو که برگردون معامله منفسخه. و میگه و میگوید مستشکل، میگه این شرط خیار نیست، این شرط شرط انفساخ معامله است خود به خود. خب پس بنابراین این روایات ربطی به داستان خیار ندارد. خب این فرمایش، این اشکال دوم. پس این طایفه روایت ربطی به خیار نداره، این شرط انفساخ معامله است. پس شما اصلا این تو وادی خیار نمی رود. این اشکال دوم. جوابش، جوابش پر واضح هست. جواب چیست؟ جواب این است که آقا این شرط انفساخ معامله، ما اصلا همچی شرطی نداریم. چنین شرطی چیه؟ باطله. معامله ای که منعقد شد خود به خود چه بشه؟ فسخ بشود، منفسخ، انفساخ براش بیاد، خودی به خود. اصلا همچی شرطی وجود نداره. و این شرط رو اگر بگذارن، این شرط شرط باطله، شرط فاسده. معامله خود به خود فسخ نمیشد. بله طرف میتونه شرط کنه من پول توی مشتری رو که برگردوندم حق خیار دارم و معامله رو چه میکنم؟ فسخ میکنم. اشکالی ندارم، این میشه خیار. اما اینی که من پول دو که دادم خود به خود چه بشد؟ معامله منفسخ بشد بدون تطرق خیار و بدون اینکه صاحب خیار معامله را ان اختیارش فسخ بکنه؟ نه، همچی چیزی اصلا چنین شرطی باطله و وجهش هم روشنه. معامله ای که واقع شده است، نه، معامله ای که واقع شده است انفساخ پیدا نمی کنه. انفساخ یعنی فسخ خود به خودی، خود به خودی فسخ اوتوماتیک. معامله میشد خودش خود به خود فسخ بشه؟ نه. این معامله ای که انجام شد یا در فسخش احتیاج به چی هست؟ خیار، اقسام مختلف خیار، یا چی؟ تفاسخ اقاله. یعنی طرفین توافق کنند بر فسخ معامله، اقاله. ابدا.
مثلا در بیانی که در عقد نکاح هست اونجای چند تا عیب رو که میشمارد، خب خود به خود میگه انفساخ
هست. نه، اونجا هم انفساخ نیست. نه نه نه، اونجا هم فسخه. نه، اشتباه. الان شما یه زن بد دادن، رفتی دیدی خیلی هم خوشگل و اینا، ولی هیچی حرف نمیزنه. خب زنه رو گرفتی، دختره رو گرفتی، بعد که گرفتی یا یه هفته دو هفته حموم دو رفتیم، دیوانه است اصلا، دیوانه است، مجنونه. خب وقتی مجنونه است شما چه داری؟ خیار فسق، حق فسق. این خیار یعنی میتونی فسق کنی. یه وقت نشستی گفتی که خب این احسن، پس احتیاج به فسخ تو داره. باشه، طلاق که خودش یک ایقاع جداگانه است، ولی همون عقد را بخواهی باید چه کنی؟ فسخش کنی.
وقتی سمن رو رد میتوند
میسته
همون فسخ
خوست. نه، نه، اینجور نیست. الو سلام، زنگ هشتو بزنید تا درو باز کن. زنگ هشت بزنید، بزنید، بزنید خوابه تا بیدار شه بیاد واکن. مکرر بزنید، منم این ور تلفنش بزنید. اون بازه، اونها رو خودشون برادون باز میکنه، مشکلی نه. آره، زنگ رو بزن. بله، اصلا کاری به اون نداریم فعلا، بحثم سهم ورثه نیست. ببین آقا جان، تو فسخ نکاح هم انفساخ نیست. لذا اگه گفت باشه این دیونه است، خب لکن حالا دیونه است که دیونه باشه، من با این دیونه چی میسازم؟ دیونه است علی فلانش خوبه، خب ولذا فسخ نکرد نکاح را. عقد نکاح باقی است یا نه؟ اگر زوج مجنون است، زوج خیار فسخ دارد که نکاح را فسخ کند، و اگرم فسخ نکرد مشکلی نداره.
مثلا فروشنده شرط کرده اگر تا یک سال من پولی تو را آوردم، المال و مالی، یعنی خود
نه، المال و مالی نیست، باید فسخ کنه. یعنی پول رو که برمیگرداند خیار فسخ داره. وقتی پول رو داد باید بگه فسخت، تا هر وقت بگذاره، تا هر وقت براش زمان گذاشته. خب تا هر وقت که براش زمان گذاشته زمانش باقیست، توافقه دیگه. گفته هر وقت پول را آوردم معامله فصل. این
شاهدی بر این روایت هم داره، روایت معاویه ابن میسره هم دلالت دارد که رد ثمن انفساخ بیعت.
چه دارم به شما میگم؟ دارم میگم انفساخ شرط انفساخ خود به خودی اصلا باطله. اصلا انفساخ خود به خودی ما نداریم. خب انفساخ خود به خودی نداریم. عقد واقع شده. شما این عقدی که واقع شده است را یا باید فسخ کنید، درست شد؟ باید فسخش کنید به یکی از خیارات.
کسی زن گرفته
دیگه خود به خود این عقد باطل از اول، انفساخ نیست. اصلا اون عقد باطله، منعقد از اول نشده است، نه اینکه شده و خود به خود منفسخ میشه. ببینی؟
همچی چیزی داره
میگه داری. آقا چیزی به نام انفساخ خود به خودی اصلا نداریم. انفساخ خود به خودی نه قبول نداریم. دو هزار تا موردم بیاری قبول ندارم. شرط باطله. نه این اصلا شرط فاسده. ببینید هیچ چیزی خود به خودی باطل نمیشد. اگه اینجور بود که سنگ رو سنگ بند نمیشد. شما میگید خود به خود باطل میشه. آقا خود به خودی چرا عقل نبوده؟ لا اله الا الله. حالا اون دختر بیچاره ای، اون دختر بیچاره ای آقای حساب که زن شما شده است به اعتبار اون دختر بیچاره ای که زن شما شده است به اعتبار اینکه شما مردید و می توانید و بعد که زن شما شد دید طیب الله، نه حرکتی نه برکتی، هیچی در کار نیست. دید شوهرش چیست؟ دنینه. توانایی جنسی ندارد شوهر. چه میشه؟ زوجیت برقراره. یه وقت زنه میگه چی؟ آقای حسام قدرت جنسی ندارد. آن ولی پول که داره، پیرمردم که هست. بعد 2500 سال دیگه آقای حسام که از دنیا رفتن، من یه ارث خوبی از آقای حسام میبرم، چون اولادم که ندارد یه چهارم اموال میرسد بزن، یه چهارم. وقتی هم که آقای حسام میلیاردره یه چهارم بهش میرسد، بنابراین زنه از خاک بلند میشه، میگه حالا فلان ندارد که جهنم، پول که دارد. در نتیجه نکاهش را فسخ نمی کند. با این که انینه شوهرش و خیار فسخ داره در انین، درسته؟ لیکن فسخ نمی کند، چون میبیند یه چیزی را اگه فسخ کنه از دست میده. انفساخ نیست. تو تمام اینا خیار فسخه، یعنی اینا موجب خیار میشن. اگر بخواهد میتواند فسخ کنه. هیچ انفساخ خود به خودی نیست. دخترک دیوانه است، داشتیم مورد اینجوری، یه طلبه داشتیم، بله همینجا پیش خودمون بود، این بنده خدا هرچو میرفت زنش نمیداد، رفت یه جایی اونا گفتن بفرمایید و خیلی سریع قبول کردن و طلبه بیچاره را زنش دادن و دختر بهش دادن. خیر طلبه دختر رو گرفت، بعد معلوم شد دخترک دیوانه است، مجنون، مجنونه. خب اینه گرفت، عروسی گرفت، کل خرج کرد اینا. بعد به پدر زنه گفته بود خب شما میدونستی دخترت مریضه؟ گفته بود بله. گفته بود پس چرا این کار کردی؟ گفته بود خب دیگه هیچی. بیچاره چی کار کرد؟ بیچاره پا دختره نشست و بردش چی؟ دکتر معالجه. 2 سال 3 سال این دخترک را میبرد دکتر رو میبرد تا با صحبت با بفرمایید چی؟ مشاوره اینا. کم کم حالا یه چند وقت میاد پیش من میگه حالا بهتر شده از دختر، چون بیماری روانی هم مثل بیماری جسمیه دیگه، احتیاج به یه علاج دارن. بعضی وقتا قابل علاجه، برن چه کنن علاج کنن چه میشن؟ معالجه میشن. اینم 3 سال نشست با معالجه این دختر. گفت آقا دیگه این به من علاقه من شده و دیگه من حالا میبرمش دکتر رو میارمش، ایشالله خدا شفا میدهد، معالجه میشد. خب با این که خیار فست داشت یا نه، لیکن اعمال نکرد، نشست. بعض وقتا قصه اینه، یعنی یک کسی پای چی؟ پای خیار فسخی که دارد از خیارش استفاده نمی کند. پس انفساخ نیست، بعضی جاها طرف خیار پیدا می کند. اون جاهایی هم که خیار نیست، تفاسخ در بعض عقدها ممکن است، مثل بی به نام اقاله، هر تو توافق میکنن معامله رو فسخ کنن، خیاری هم نداره هیچکی، ولی توافق بر فسخ میکنن تو بی میان. لکن توافق بر فسخ آقای وکیل در چه نیست؟ در نکاح نیست. در نکاح چیزی که ما داریم اگر عیوب فسخ باشد خیار فسخه، و اگر عیوب فسخی در کار نباشد فقط چی؟ طلاق. فقط طلاق. و طلاقم به ید من اخذ به ساق، مگر اینکه زن بله وکالت در طلاق از شوهرش داشته باشد در یه شرایط خاص یا مطلقا وکالت در طلاق داشته باشد از شوهر، وقت میتواند به این وکالت خودش را در اون شرط خاص یا مطلقا هر وقت بخواهد میتواند خودش را مطلقه کند به وکالت از شوهرش. بنابراین انفساخ ما نداریم، و انفساخ اگه شرط انفساخ هم بشد شرط فاسده، و شرط فاسد نه مفسد عقل نیست، ثمری نداره، هیچ کاری ازش نمیاد. بنابراین اینی که میفرماین اینجا قصه خیار نیست، اشکال دوم، بلکه اینجا شرط انفساخ خود به خودی عقد است که عقد خود به خود انفساخ پیدا کند. جواب ما این است، ما اصلا چیزی به نام شرط انفساخ خود به خودی عقد نداریم. نه سمن رو که میدن خیار دارد. حالا باید بعد اینکه سمن رو داد بگه چی؟ فسخت تو این پوله بستون من معامله را فسخ کردم. به چی معامله فسخ میشد؟ به این فسخ کردم، به این فسخت تو. لیکن فسخت تو باید بعد اداء سمن باشه. پول دو آفر رد سمن میکنه؟ نه، رد سمن فسخ نیست، رد سمن پشتش یه فسخ میخواد. متوجه شدی؟ یه وقت رد سمن میگه این پول از من بگیر، خونه رو دوباره به من بفروش. خب این درخواست چیست؟ معامله جدیده. یه وقت برمیگردونه میگه چی؟ میگه پول دو بسون، حالا فسخ تو، من به واسطه خیاری که دارم معامله رو فسخ کردم. پس ما چیزی اینو بدونید، همیشه تو هیچ کدام از معاملات، معامله عبادت نیست. عبادت اینا مسخره میکنن ما رو، میگن چی؟ میگن از صلاتو چیه؟ از صلاتو عمود و دین. بعد میگن اینا عمود دینشون به یه اخراج ریح چه میشن؟ از بین میرن. میگن اینا، این امروزی ها که میخوان مسخره کنن دین و شریعت و مؤمنین، اینا رو میگن دیگه، اینا رو هم بشنوید. میگن عمود دینشون که یه با یه اخراج ریح، معذرت میخوام، با یه گوز از بین میرد، وای به حال بقیه دینشون. حواستون هست؟ اینا رو به تمسخر میگیرن. خیلی خوب، عبادت باطل میشن. نماز، روزه، وضو، غسل، اینا به یه اموری میشن که چه؟ باطل میشه. خب دیروز یکی رفقا، پریروز بود، میگفت کسی صوم، در صومش قصد افطار کرده ولی افطار نکرده، گفتیم باطله. ولی چون افطار نکرده، این صوم رو باید هم به پایان ببره، هم قضا کنه، ولی کفاره ندارد چون افطار نکرده. ولی همین که قصد افطار کرد روزش باطل. ولی بازم که روز باطله، حق افطار نداره، روزش باطل. ولی باید امساک کند تا غروب، خارج رمضان هم باید قضا کند، ولی چون افطار نکرده کفاره نداره. در حالی که اگر افطار کرده بود باید یک کفاره افطار چه میداد؟ عمدی میداد. درست شد؟ عبادات شارع جعل کرده، میگه اینجوری باید بیاری. اگر این اعمال رو درش، این موانع رو آوردی، این موانع مبتله، نماز باشد، روزه باشد، حج باشد. خب حج الان تو عرفن، حاجی ها از امروز ظهر صحرای عرفات نیت وقوف به عرفه میکنن، شب میرن مشعر. تو شب مشعر اگه دست زنشو گرفت بوش برد در لباس احرام، اون پشت و پسلای کاری کرد، وطی کرد، خیلی خوب، چه میشود؟ حجش باطل. یه شطور باید کفاره بده، سال آیندم باید برد حج، اون حج سال آینده کفاره است، کفاره این فعله. و الا حج، حجت الاسلامش همین حج است، چون همینه باید تموم کنه، همین حجه که تمام می کند و این حج فاسده. نفهمیدین چه گفتم؟ حجت الاسلامش حج سال آینده نیست، حج سال آینده مجازاته، لذا کفاره است. خب حجش کدومه؟ حجت الاسلامش همین ثبت میشه براش و ثبت میشود الحج الفاسد. متوجه شدید؟ یعنی دیگه اینجور نیست که حجت الاسلامش حج بعدی باشه. این مثل نماز نیست. شما نماز، حالا یه پیر مردیست، درسته؟ یه آقایی میرفت مسجد، بعد یه مدتی دیگه آقای نقشینه نمیرد، بعد بهش گفته بودن چجور؟ گفته بود من دیگه قوه ممسکه ندارم، همین رکوع و سجود که میکنم پیر شدم دیگه، وسط رکوع و سجود یه چیزایی چه میشه؟ صادر میشه و لذا وضوع باطل میشه وسط نماز که وضوع باطل میشه. حالا تو خونه خودم باشم میرم یه وضوع دیگه میگیرم نماز، اما تو محراب و اینا که نمیشد، آبروم میره، لذا مسجد رو ترک کرد. خب تو این رکوع و سجود وقتی اخراج ریح بشه نمازت باطل شد، وضوع میگیری یه نماز دیگه میخونی، اون نماز دوم میشه چی؟ میشه تکلیف شما، چون نماز اول اصلا باطل شد، میذارم کنار هیچی. خب کل عدم وضوع میگیرن یه نماز دیگری میخوانن، اون وضوعی که میگیرد نماز دوم، اون دومی که صحیح شد میشه تکلیفش. خب ولی تو حج اینجور نیست، ولی تو اون حسابش جداست. نه پیر مرد قدرت میگه بعضی وقتا اینجور میشه، نه نه اون دائمه، مبتون و مسلوس سلسل بول همینجور بول ازش خارج میشه، مبتونم باز همینجور قائط ازش خارج میشه. نه اینو نیست، این بنده خدا بعضی وقتا رکوع و سجوده که مثلا تون برد یا حواسش نباشد، بالاخره شما پیر میشید، نترسید، پیری مال همه است. حالا جوانی نگاه میکنی و میگی ماشالله ماشالله، یا آقا ماشالله بوده است، بله فلانشو در میورده نشون زنو میداده میگفته بگو ماشالله بگو ماشالله، چون جوان بوده است و همین که دست میذاشت است بهش چه میشده؟ قیام میکرد است و نعوذ حاصل میشد، وقت نشون میداد است و میگفته بگو ماشالله، زن و بیچارم فرار میکردن از دستش، میدونستن این آقا ماشالله اسمشم گشته بودن آقا ماشالله. بله حالا شایدم یه قدری هم مجنون بوده است، حالیش نبوده که این کار ناشاد. قرض ببینید، بله حالا این شاهد مثال بود که پیری مال همه است، یعنی همه میرسن غالبا به او سننا، وقتی به او سننای پیری رسیدن حالا با پیرا مدارا کنید تا فردا که خودتونم پیر شدید با شما مدارا کنن. خب بالاخره در پیری این قضایا هست، یا قوه ذاکرشو از دست داده بود، الان میگفتن امام جماعت حمد و سورشو چه میخونه؟ غلط میخونه، پیر شد یهو چند تا آیه رو میندازد، حواسش هم نیست، نمیفهمه، در اثر پیری، در اثر آلزایمر، توجه میکنی؟ خدا نخواد یه وقت آدم اینجور میشد. خب مجبور میشد وقتی دیگه داره حمد و سورش و غلط و غلوط میخونه دیگه مجبور امامت رو ترک کند، نمیشد که با حمد و سوره غلط امامت کرد. خب پیر شده حالا، بله خدا رحم کنه. در قصه عبادات، عبادات به ترک به اتیان مانع خودش باطل میشه، بعد رب ما قابل تدارک است مثل نماز، رب ما دیگه قابل تدارک نیست مثل حج. حج فاسدش کردی قابل تدارک نیست، یه کفاره داره. کفارش یعنی حجت الاسلام براش نوشته میشه، همین حج فاسد حجت الاسلام تو نوشته شد. لکن یه شطور باید کفاره بدی، سال آیندم به عنوان کفاره باید بیای حج، لا به عنوان حجت الاسلام. متوجه شدید؟ این فرق کرد با نماز. روزه ای که کسی باطلش کرد قضاشو بگیرد همونه؟ نه دیگه، او روزه باطل شد. او قضا روزه ما رمضون نیست، اون قضا کفاره است، مجازاتی است، ولی اونو باطلش کرد دیگه، امکان چی؟ برگشتش نیست، ولی باید قضا کنه. این نمازی که قضا شد، اگر نمازش قضا شد دیگه این نماز قضا هیچ وقت ادا میشه؟ حتی اگه قضاشو بخونه جا ادا میشینه؟ نه. متوجه شدی؟ داستان حالا در عبادات اینه، در عقود و ایقاعات، ما عقود و ایقاعات اگر باطل بشه از اساس باطل، ولی اگه عقود و ایقاعات واقع شد دیگه خود به خود باطل نمی شود، دیگه باقی است. بله، عقد جائز باشه میتوند فسخش کن، عقد لازم باشه خیار داشته باشد میتوند فسخش کن، نه عقد لازم باشه بشینن مثل بیت توافق کنن بر فسخ، اقاله اونم ممکن است. اما عقد یا ایقاعی خود به خود من قبل نفسه فاسد بشه، انفساخ پیدا کنه، باطل بشه، چنین چیزی نداریم. بنابراین این که میگن اینجا این شرط شرط انفساخ عقد است من قبل خود عقد، نه چنین چیزی نیست، چون اصلا همچی چیزی شرط فاسده و وجود ندارد، بلکه این همون شرط خیاره. و لذا این طایفه از روایات دلالت بر قول مشهور می کند که ملکیت از زمان کی میاد؟ عقد. اینم دلیل دیگری بر قول مشهور. این دلیل را هم پذیرفتیم و مناقشه ای درش نداریم تا دلیل بعدی جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. فردا درس